است و گوش ناشنواتری پیدا کرده است و به همین سبب خدای نکرده اما کاملا میتوان انتظار داشت که این نوع خیزش ها با خشونت بیشتر همراه شود. حتی مردم اگر بتوانند دست به سلاح ببرند که آنگاه باید پناه به خداوند برد. کشور ما بدون تردید، بدون کمترین شکی یک نظام استبدادی دارد. ما نظام استبداد سلطنتی را با نظام استبداد دینی عوض کردیم.
آقای سروش در واکنش به موج گسترده اعتراضات در ایران گفته وقتی مردم راهی برای اعتراض پیدا نمی کنند ناچار این حوادث هم رخ می دهد. این پژوهشگر دینی با اشاره به نمونه هایی در تاریخ اسلام از جمله قتل عثمان خلیفه سوم مسلمانان گفته وقتی که طاقت مردم تاق می شود و انحصارگران انحصار را از حد می گذرانند مردم راهی برای اعتراض پیدا نمی کنند ممکن است چون این اتفاقاتی رخ دهد. بر اساس پیگیری رادیو فردا در جریان اعتراضات اخیر و با محتاطانه ترین آمارها دست کم 138 تن از مردم معترض به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابانها کشته شدند. خبر آخر این که کاوه مدنی معاون سابق سازمان حفاظت از محیط زیست ایران گفته که سام رجبی و عبدالرزاق کوپایه به حکم‌های 6 سال و 4 سال زندان محکوم شدند. 3 روز قبل نیز احکام 6 فعال دیگر محیط زیست اعلام شده بود. محافل حقوق بشری بین‌المللی از صدور احکام زندان برای فعالان محیط زیست در ایران به شدت انتقاد کردند. با ما بمانید، برخواهیم داشت.
بررسی وضعیت جاری اینترنت در ایران، پیامدهای قطع آن در کشور و تبعات اعتراضات آبان ماه ایران.
خسارت هایی که وارد شده توی بخش های مختلفی هست. بخش های فعالیت های کلان اقتصادی رو داریم.
یک پروژه سیاسیه، یک پروژه سیاسی فرهنگیه که تمام DNA نظام جمهوری اسلامی توش هستش.
اخطار معاون رئیس جمهوری اسلامی به دول منطقه در ارتباط با اعتراضات آبان ماه ایران، ادامه توجیه علل اعتراضات ایران از منظر امنیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی.
اگر حداقل در دو دهه اخیر 25 سال اخیر نگاه بکنیم که به صورت یقین به یقین میتونیم بگیم که چنین چیزی وجود نداره.
مسئله کلیدی در نظام‌های انقلابی چند تا موضوع است.
اجلاس امنیتی منامه در بحرین، انتقاد وزیر دفاع فرانسه از نقش ایالات متحده در منطقه و دفاع وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی از جایگاه آمریکا. در گفتگو با کارشناسان گفتگو را مورد بحث قرار می دهیم. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک مقام وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی گزارش دادند که اینترنت خانگی تهران و کلان شهرهای کشور روز شنبه برقرار شده است. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد که تاکنون اینترنت خانگی در 10 استان شامل یزد، همدان، اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، ایلام و چهارمحال و بختیاری برقرار شده است. رضا جمالی از رادیو فردا اینجا در استودیوست. تازه ترین تحولات در باره اعتراضات اخیر و پیامدهای آن را با رضا جمالی مورد گفتگو قرار میدیم. رضا، با موضوع وصل شدن تدریجی و کم به کم اینترنت شروع میکنیم. چه تحولات تازه‌ای در این باره منتشر شده؟ میدونیم که از روز گذشته که 15-20% گزارش شده بود رفته رفته به 60-70% در روز شنبه گزارش شد که رسیده.
دقیقا همینطوره. وقتش سلام میکنم به تو و شنوندگان گرامی. نت بلاکس، وبسایت ناظر اینترنت، روز شنبه شامگاه شنبه به وقت ایران اعلام کرد که این دسترسی به حدود 70% رسیده. از میدونیم 4% بود شروع شد تا به 22% تا صبح شنبه بود تا الان به 70% و کمی بالای 70% رسیده. اما به هر صورت همچنان برخی اپلیکیشن ها قابل استفاده نیستن برای ارسال فیلم، تصاویر از جمله واتساپ. در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که مقام‌های وزارت ارتباطات از شرکت‌های مختلف هم درخواست کردند که یه فهرستی از سایت‌هایی که نیاز دارن بفرستن، که به نظر میرسه مقام‌های حکومت ایران قصد دارن در صورت برقراری کامل اینترنت با تهیه فهرست‌های خاص و نظارت بر روند دسترسی شهروندان به نوعی کنترل هم داشته باشن که چه وبسایت‌هایی بیشتر مد نظر هست. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به زمان دقیق وصل کامل اینترنت، یعنی در واقع دسترسی 100% اشاره نکردند. اما وزیر ارتباطات که میدونیم روز جمعه از سوی دولت آمریکا متهم شد به نقشش در مسدود شدن اینترنت در ایران، در فهرست تحریم‌های اون کشور قرار گرفت، با انتشار توییتی از دسترسی آزاد به اینترنت حمایت کرده. بحثی که الان مطرح هست هزینه‌های سنگینی قطع اینترنت بوده در ایران. بکتاش شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران روز شنبه درباره هزینه‌های قطع اینترنت در ایران برآورد کرده که روزانه 4000 میلیارد تومان بار مالی برای کشور داشته. البته اون مبنایی رو که حساب کرده رو اعلام نکرده، اما پیشتر برخی منابع مستقل از جمله همین سایت نت بلاکس هزینه قطع اینترنت در ایران رو بین 50 تا 60 میلیون دلار روزانه برآورد کرده بود. ساعتی پیش با روشنک استاراکی روزنامه‌نگار در لندن درباره هزینه‌های اقتصادی قطع اینترنت گفتگو کردیم که با هم بشنویم بخشاشو.
خسارت‌هایی که وارد شده توی بخش‌های مختلفی هست. بخش‌های فعالیت‌های کلان اقتصادی رو داریم، مثل کشتیرانی که اعلام شده در واقع ارتباط با کشتی‌های تجاری قطع شده. یکی در بخش قطعه‌سازی هست که فعالان این بخش اعلام کردن خسارت‌های زیادی دیدن، اما رقم خاصی رو فعلا هنوز برآورد نکردن، ولی گفتن به دلیل عدم تبادلات مالی و قطع شدن ارتباطشون با مشتری‌هاشون در خارج از کشور خسارت دیدن. توی حوزه‌های مثل سینما ما خسارت داشتیم که شاید یه مقدار عجیب باشه، ولی خسارت زیادی وارد شده به دلیل اینکه اینها نتونستن بلیط رو به صورت اینترنتی بفروشن. برآورد فعالان این حوزه اینه که در سراسر کشور باید بیش از 3 میلیارد توی همین 3 4 5 روزی که اینترنت نبوده اینها فروش می‌داشتن درباره فیلم‌هایی که روی اکران هستش، منتها درآمدشون فقط 6 میلیون تومان بوده. و در بخش‌های خصوصی این خسارت خیلی خیلی گسترده‌تر و شدید هست، به خاطر اینکه ارقام پایین‌تره برای هر کدوم از این شرکت‌ها یا فعالان اقتصادی، ولی گسترشون خیلی بالا هست. کسانی که در اینترنت به صورت آنلاین فروش محصولات داشتن، تمام کسانی که کسب و کار خانگی داشتن به دلیل فروش آنلاینشون دچار مسئله شدن. پیش‌بینی این هست که حتی به بخش‌های خود دولت هم خسارت‌هایی وارد شده باشه، چون اونها هم از اینترنت نتونستن بهره برای انجام کارهای روزمره‌ای که انجام میدادن. متاسفانه به دلیل اینکه خیلی از بخش‌هایی که آسیب دیدن هنوز هم به اینترنت متصل نیستن، از جمله همین کسب و کارهای خانگی که مثال زدم، به خاطر اینکه الان گفته میشه اینترنت وصل شده، اما میبینیم بیشتر اینترنت‌های شرکت‌ها وصل هستش، هنوز خیلی با قطع و وصل اینترنت مواجه هستن یا اساساً اینترنت هنوز ندارن. در نتیجه یک مقدار برای اون برآورد کلی و مشخص سوده، ولی ارقامی که مشخص شده، یکی خسارتی هست که نت بلاکس اعلام کرده که یه رقم حدود 360 خورده میلیون دلاره، که اگر با دلار حتی 12000 تومانی، هرچند الان دلار گرونتر شده، حساب بکنیم یه رقم حدود 4400. اما وبسایت فرارو که از ایران به روز میشه، خسارت اقتصادی ناشی از قطع اینترنت رو 1.5 میلیارد دلار برآورد کرده که برابر با حدود 18000 میلیارد تومان میشه، و این رقم بسیار بسیار بالایی هست، ولی به واقعیت به نظر من نزدیکتر هست. ضمن اینکه در مورد فقط کسب و کارهای تجاری که مجازی کار میکردن، اینها هم اعلام کردن که طی 3 روز اول فقط خسارتی حدود 900 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی خسارت وارد شده.
روشنک آسترکی بود، روزنامه نگار در لندن. در ارتباط با تحولات امنیتی و قضایی رضا، به خصوص وضعیت بازداشت شدگان، گزارش های متفاوتی میرسه. ابتدا گفته شده بود که البته اینجا باید اشاره کنیم که هیچ منابع مستقل خبری هم در داخل ایران نیستن، هرچی هست از جانب مقامات هست که عنوان میشه، اما گفته بودن اول که 100 تا از کسانی که اونها رو به عنوان رهبران یا به اصطلاح لیدرهای اعتراضات معرفی کرده بودن دستگیر شدن، اکنون رقم بالاتری رو عنوان کردن، 180 نفر. همزمان گفته شده که گزارش هایی که بازداشت فعالان صنفی و سیاسی در شهرهای گوناگون ایران ادامه یافته. تازه ترین تحولات امنیتی و قضایی چه هست در مورد وضعیت بازداشت شدگان؟
آخرین تحولات، اول با شرایط امنیتی شروع کنیم که حاکی از ادامه جو امنیتی شدید در بسیاری از شهرهاست، اونطور که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌های تلفنی که به رادیو فردا ارسال شده اومده، پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی همچنان در سطح بسیاری از شهرها حضور فعال دارند. همونطور که خودت اشاره کردی، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرده که تا کنون 180 نفر از لیدرهای اصلی اعتراضات رو شناسایی و دستگیر کرده. این در حالیه که در جمع‌بندی رادیو فردا با توجه به اظهار نظرهای پراکنده که مقامات رسمی کردن و نهادهای حقوق بشری گزارش دادن در اعتراضات اخیر، به نظر میرسه که دست کم 4800 نفر در 18 استان ایران بازداشت شده باشند. بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، مقامات استانداری تهران در گفتگو با نمایندگان و مجلس و برخی مقامات از بازداشت دست کم 600 نفر فقط در استان تهران خبر دادند که در بین اونها 50 دانشجوی دانشگاه تهران هم حضور دارند. همچنین روز شنبه دادستان تهران و دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری از زندان فشافویه بازدید کردند که به گفته خبرگزاری صدا و سیما اکثر افراد بازداشت شده در این بازداشتگاه جوانان حدود 20 ساله بودند. جعفر منتظری دادستان کل در بازدید از زندان فشافویه گفته که این زندانیان بر اساس جرمی که یا به عبارتی اتهامی که متهم شدند در اولین فرصت بهش رسیدگی میشه، به درجه بندی میشه. به بخشی از صحبتش که در شبکه‌های اجتماعی اومده در زندان گوش کنیم.
سفارش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید. اگر دچار اشتباه و لغزش هم شدیم و بپذیرید، این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی رو که کشتن، چاقو زدن، اینا رو کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، دیگه اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن، اینا رو معرفیش کنید.
بنکتاش صحبت های محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور بود. در حالی ایشون از صداقت صحبت کرده، از زندانیان بازداشتگان گفته که با صداقت صحبت کنی، که برگزاری دادگاه‌هاشون با پرسش‌های زیادی مطرح است. معلوم نیست که اینها وکیل دارن، بهشون وکیل داده میشه، دادگاهشون علنیه، هیئت منصفه‌ای وجود داره. این به اصطلاح انتقادها از قدیم بوده به نحوه برگزاری دادگاه‌های متهمان امنیتی سیاسی و اجتماعی. اما بشنویم ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو در همین ارتباط.
من فکر میکنم این صحبت‌ها رو حتی طرفداران نظام هم باور نکنند. ما با یک شبح انقلاب در ایران مواجه بودیم و همونطور که برخی مسئولین نظامی و امنیتی هم ابراز کردن، گفتن خدا به ما کمک کرد که پیروز شدیم. در 28 استان درگیر بودیم، تشبیه کردن به عملیات کربلای 4. حکومتی که فکر میکنه با یه اقلیتی که اونها رو منتسب میکنه به مجاهدین و خاندان پهلوی، و امروز هم که گفتن خیلی از دستگیر شده ها باهایی هستن و اینا، نباید اینقدر وحشت بکنه و اینقدر خشونت به خرج بده. شدت خشونت ها و گستره اعتراضات و قطع کردن اینترنت، همه اینها علائمی است که از سر درون حکایت میکنه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی در این 14 هیچگاه با چنین زلزله سیاسی داخلی مواجه نشده بود. امید این هست که این شبح انقلاب حاکمان رو به خود بیاره، صدای اعتراض مردم رو بشنوند و جامعه به سمت به حال اعتراض شدیدتر و خشنتر و قویتر نره و به حال ما یک گزار مسالمت‌آمیزی به شرایط به اصطلاح که به نفع مردم و به نفع مملکت هست پیش بریم. من واقعا نمیخوام خانواده‌های کسانی که بازداشت شدن رو نگران بکنم، چون برخی نمایندگان مجلس هم گفتن که ما هیچ اطلاعی نداریم از کسانی که افراد رو بازداشت کردن، اینکه اینها کجا هستن. بنابراین خانواده‌ها بایستی همه فشارشون رو بیارن، به همه مراکز مراجعه بکنن، صداشون رو بلند بکنن و تا صدای فرزندانشون رو نشنیدن آروم نشینن. به هر حال حکومت فکر میکنه که حکومت ترسیده از یک طرف و از یک طرف میخواد بترسونه جامعه رو. اگر حکومت نخواهد ریشه یابی بکنه این مشکلات رو و اینکه چرا مردم اینقدر خشمگین هستن، چرا مردم نفرت دارن از حاکمان، چرا مردم در دیگه اون کسانی که به هر حال انقلاب فکر میکرد به حکومت جمهوری اسلامی فکر میکرد پایگاه رأیشه، در میان مستضعفین به اصطلاح اونها در مقابلش ایستادن، شلیک گلوله به سمت مستضعفین و خون ریختن از فقیرترین اقشار جامعه، حاکمی رو باید نگران بکنه. اگر این صدای اعتراض شنیده نشه حاکمان با صدای انقلاب مواجه خواهند شد. الان وقت رسیدگی به مجموعان و وقت رسیدگی به زندانیانی که همه ما مسئولیت ملی در برابرشون داریم.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. و کلام آخر این که بکتاش قرار هست که مجلس ایران در روزهای آینده در 5 جلسه به طور جداگانه به بررسی اعتراضات بپردازه با حضور مقامات امنیتی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و گزارشی درباره این تحولات به مجلس ارائه بدن. اینا
سپاسگزاریم. رضا جمالی بود از رادیو فردا و تازه ترین تحولات از پیامدهای اعتراضات آبان ماه. معاون رئیس جمهوری اسلامی به دول منطقه اخطار داده اگر ثابت بشه در اعتراضات ایران دخالت داشتن، به عبارت وی روزگار خوش نخواهند دید. به گزارش خبرگزاری های ایران، اسحاق جهانگیری روز شنبه بدون اشاره به اسم دولت خاصی اظهار داشته که جمهوری اسلامی به دخالت‌های احتمالی به گفته وی پاسخ کوبنده خواهد داد. مقامات جمهوری اسلامی جملگی اعتراضات آبان ماه ایران را ناشی از دخالت دول خارجی و تحرکات مخالفان جمهوری اسلامی تلقی و توجیه می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به اعتراضات سراسری آبان ماه این رشته تظاهرات را که از خونین‌ترین طی عمر 40 سالی حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی شده امنیتی توصیف کرده، آن را مردمی ندانسته است. در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا، و مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، این مسئله رو بررسی میکنیم. آقای مهدوی آزاد، اگر به تاریخچه اعتراضات ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، آیا اصلا موردی یافت میشه که مقامات اذعان کرده باشند اعتراضاتی مردمی بوده؟
اگر حداقل در دو دهه اخیر 25 سال اخیر نگاه بکنیم که به صورت یقین به یقین میتونیم بگیم که چنین چیزی وجود نداره. قبل از اون هم اگر نگاه بکنیم، با اینکه در مقاطعی بخشی از خود قدرت، مثلا سال 60 سازمان مجاهدین خلق تا اون مقطع جزئی از قدرت بود یا طرفداران بنی صدر، اونها اعتراض میکردن، میگفتن فریب خوردگان، ولی حتی اون زمان هم نمیگفتن که اعتراضات مردمی بوده. نه، به یقین میشه گفت از تاریخ جمهوری اسلامی در 40 سال هیچگاه هیچ گروه مخالفی که اعتراضاتی فراتر از اعتراضات معمولی داشته باشه، نه مجوز گرفته، نه حضورش به رسمیت شناخته شده، نه مورد پذیرش قرار گرفته.
خب آقای مهدوی آزاد، این رویه ادامه داشته، یعنی مقامات در مقابله با اعتراضات در ایران همواره این نگاه امنیتی رو داشتن، هر گونه مخالفت یا انتقاد یا اعتراض، ولی پیوسته این روند اعتراضات تشدید شده. چطور نتیجه‌ای نداشته و به اینجا رسیده؟
ببین، تو همین چند ساعتی که فیلترینگ نسبتاً رفع شده، کم کم داره فیلم‌ها بیرون میاد، ما تازه میفهمیم که چه اتفاقی در این چند روز تاریک در حصر خبری در ایران افتاده. ما اول میفهمیم که به یقین میتونم بگم به عنوان کسی که دو دهه اخیر اعتراضات ایران رو به دقت دنبال کرده، در بخشی از بزرگش در متن حادثه بوده، هیچگاه چنین اعتراضاتی به این وسعت در ایران انجام نشده. نه تنها هیچگاه اعتراضاتی این تعداد کشته و مجروح نداشته، بلکه با این شعارهایی که من میبینم هیچگاه اعتراضاتی اینقدر بالغ نبوده. یعنی سال 1996 اعتراضات کشته‌های کمتری داشت، اما بلوغ بسیار کمتری داشت. مجموعاً نگاه میکنیم میبینید که ظاهراً جامعه داره یک سیر تکوینی پیدا میکنه، انگار جامعه داره سال به سال بالغتر میشه. و همین فرضیه کسانی که میگوین این اعتراضات اصلا اعتراضات بنز بنزینی نبود، بنزین فقط یک در واقع بهانه بود، رو تقویت میکنه. بنابراین اینجا میشه به سوال شما جواب داد که چرا سیاست سانسور، سیاست بگیر و ببند، سیاست بازداشت، لکه دار کردن اعتراضات، متهم کردن معترضان به اینکه عامل خارجی هستن، هیچگاه جواب نداده. به این خاطر که جامعه ایران ظاهرا یه مطالبات مشخصی داره، مثلا صحبت از آزادی میکنه، صحبت از نبود فساد میکنه، بودن عدالت اجتماعی، حقوق خودش رو میخواد. و خب این جامعه ای که حقوقش رو میخواد با بنبست مواجه میشه، با مانع مواجه میشه و هی داره به بلوغ میرسه. در مقابل هر سدی که مقابلش هم هست راه تازه ای پیدا میکنه. در مقابل این سد فیلترینگ هم یقینا روی روزی راه دیگری پیدا خواهد کرد. یادتون نره که ما راجع به جامعه ای داریم صحبت میکنیم که 40 سال پیش درست یا نادرست موقعی که میخواست انقلاب بکنه با نوار کاست انقلاب کرد. یقینا این جامعه الان واسه یه تغییر حکومت یا انقلاب نیازی به اینترنت نداره. اگر پاش بیفته با سی دی لازم باشه، با دی وی دی لازم باشه، با کبوتر نامه بر اگر اراده بکنه، من دعوتش نمی کنم، اگر اراده بکنه میتونه انقلاب بکنه. برای این که چرا واقعا نتونسته سیاست های بازدارنده سرکوب مانع بشه، به این خاطر که این سنت تاریخ هیچگاه در طول تاریخ نتونسته، حالا هم نمیتونه، و جوامع پویا در مقابل موانعی که مقابلش گذاشته میشه راه حل های تازه پیدا میکنه.
همینک علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا رو هم روی خط داریم. آقای حقیقی، این که مسئولان جمهوری اسلامی به طور کلی در طول تاریخچه حکومتشون هر اعتراض یا حرکت مخالفی رو با سوءظن و اتهام زنی و به طور کلی از منظر امنیتی تلقی و توجیه کردند، اصلا آیا جای سوال یا تعجبی میتونه داشته باشه؟ منظورم اینه، آیا انتظار دیگری از نظام مذهبی حاکم بر ایران در قبال منتقدین یا مخالفینش ممکنه وجود داشته باشه؟
با سلام خدمت شما جناب آقای مدری آزاد و شنوندگان محترم. ببینید، مسئله کلیدی در نظام‌های انقلابی چند تا موضوع است. نظام‌های انقلابی به هر حال وقتی که سر کار میان، به خاطر اینکه با تهدیدات خارجی و داخلی مواجهند، و دوم اینکه به خصوص در مورد ایران سیستم سیاسی بر مبنای بسیج اجتماعی و بسیج مردمی استوار هست، بنابراین مسئله خیابان، اعتراضات خیابانی و بسیج سازمانی خیلی اهمیت پیدا میکنه. به هر حال در همه انقلابا اگه شما نگاه کنید، روندهایی که منجر به درگیری‌های داخلی یا خارجی بوده مشخصه. در مورد انقلاب ایران هم این مسئله رو شما دارید. در حداقل دو سال اول انقلاب درگیری‌های بسیار زیادی بوده و بعد یه جنگ 8 ساله ما داریم که خود این جنگ ها هم همیشه باعث میشه که فضای اجتماعی محدودتر بشه، جامعه مدنی به اغما بره و گروه های رادیکال و مسلح دست بالا رو پیدا کنن در ساختار سیاسی. به هر حال این در دهه اول انقلاب بوده و بعدن هم این روند یه جورایی بازسازی شده، البته با شکل خفیف‌تری. بنابراین در 3 دهه بعد میبینیم که اون از فضای بسته دهه 60 ما کم کم بازتر شده سیستم، ولی همیشه مسئله خیابان و اعتراضات خیابانی و همچنین نیروهایی که بتونن بسیج و سازماندهی کنن بسیار جدیه و مورد حساسیت سیستم هست، به خاطر اینکه ساختار قدرت با چند تا مشکل روبرو هست. بخشش مسئله حکمرانی است، یعنی با اینکه ما 40 سال از انقلاب می‌گذره، هنوز سیستم نتونسته یک مدلی از حکمرانی اختراع کنه یا بازسازی کنه که بتونه به طور کارآمد سیستم رو اداره کنه. اینو که اول بود. دو، مسئله بحران توسعه ایرانه. ایران به کشوری 80 میلیون جمعیت داره، از لحاظ منابع مادی کشور غنی است، ولی در 40 سال گذشته عملا نتونسته به جز نفت که محصول دوره شاست به منابع جدیدی در تولید ثروت دست پیدا کنه. در دوره آقای خاتمی توسعه آیتی و یک نسل جدیدی از تولید ثروت داشت شکل میگرفت، متاسفانه از دوره آقای احمدی نژاد بعد این اغما رفت. در دوره آقای روحانی هم سعی کردن این رو شکل بدن، ولی با مشکلات مواجه است، به خاطر اینکه اون بخشای های تک یه جور ارتباط گسترده با جهان میخواد، یه جور باز کردن سیستم میخواد که بخشای دیگر رو نگران میکنه. و سومین بحرانی که باهاش مواجه هستن تنظیم رابطه با قدرت‌های بزرگ که مسئله غنی‌سازی در کانون محوری اون، در غنی‌سازی به عنوان یک پروژه که جمهوری اسلامی به هر حال هم نگاه امنیتی بهش داشت، هم نگاه بازی بزرگ در منطقه داشت، عملاً با مشکل مواجه شد و هزینه اقتصادی که ایران داره بابت اون میده چیز الان 670 میلیارد دلاره. یعنی اگر ما از 82 تا الان نگاه کنیم هزینه های اقتصادی که ایران بابت اون این تروژی داده و فرصت های اقتصادی که از دست داده و نفت هایی که میتونست بفروشه در قیمت 100 دلار نفت رو و الان با 30 40 دلار میفروشه نگاه کنیم، و فرصت هایی که برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف چه نفت چه صنعت داشت از دست داده، و حوزه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در صنعت آی‌تی که ایران خیلی میتونست گسترش بده از دست داده، چیزی نزدیک به این 700 میلیارد دلار ما خسارت. همه اینا باعث شده که سیستم امید به آینده‌اش از دست بده، مستعصل بشه، و در این حال سرکوب کردن جامعه مدنی، رسانه‌ها و محدود کردن گروه‌های سیاسی باعث شده که هیچ چشم‌اندازی برای برون رفت عملاً بروز پیدا نکنه، و طبیعتاً واکنش های جامعه نسبت به موقعیت هایی که شوک های ریاضتی وارد میشه خشنک باشه. کشورهایی که شوک های ریاضتی وارد میکنن طبیعتاً واکنش اجتماعی به دنبال داره، ایران هم مستثنا نیست، ولی با توجه به مشکلاتی که انباشته شده بوده در مورد تحریم، محدودیت های اجتماعی، همه این مسائل، این شوک ضربه بیشتری وارد شده، و علارغم اینی که اینا پیشبینی میکردن به نظر میرسه که غافلگیر شدن.
از جنبندی صحبتهای شما ناورقی میشه استنباط کرد که در مجموع همه اینها حاکی از ناکارآمدی نظام سیاسی حاکم بر ایران. آقای مهدوی آزاد، این عملکرد یا طریقه حکومت جمهوری اسلامی در قبال منتقدین، مخالفان یا حرکتهای اعتراضی که اونها رو عامل خارجی، فتنه یا مسئله امنیتی تلقی میکنه، حتی از یاد برده نمیشه که حتی در دوران به اصطلاح اصلاحات که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد، حتی اون قتل‌های زنجیره‌ای هم به نوعی ارتباط داده میشد به عوامل خارجی که در واقع ماموران امنیتی خود جمهوری اسلامی بودن که هرچند خودسر قلمداد شدند. اما این عمل کرد به کجا ممکن منتهی بشه؟ چه نتیجه ای رو میشه انتظار داشت؟ به تحکیم یا تضعیف حکومت ممکن منجر بشه؟
من مایلم که در قالب جواب به سوال شما نقدیم به حرفای دکتر نامور عزیز بزنم. ببین دکتر نامور، نگاه تئوریک دارن به داستان، درستم هست، اشاره هایی میکنن، میگن آقا ریشه های این در ماجرای اشاره کردن به مسئله کارآمدی حکمرانی یا اختلافات داخلی بلوک قدرت گفتن، ایزنس گفتن سیاست خارجی، حالا ایدئولوژی که من میذارم سیاست خارجی ناکارآمدی که هست. من فکر کنم این دلایل درسته اگر شما بپرسید که چرا بعد از 40 سال اینقدر بیکاری زیاده. این دلایل درسته اگر شما بپرسید که چرا مثلا بعد از 40 سال فقر اینقدر زیاده. میتونیم بگیم خب حکومت کارآمد نیست، اختلافات داخلی وجود داره، سیاست خارجی مشکل داره و غیره، و همچنین شوک‌های ریاضتی که توضیح خواهم داد. منتها شما موقعی که بر سر مسئله برخورد با معترضین میرسید، میبینید هیچ کدوم از این دلایل وجود نداره. اتفاقا در حوزه امنیتی برخورد با معترضین شما میبینید حکومت بسیار کارآمده. 2 تا ارتش داره، 17 دستگاه اطلاعاتی، ستار بهشتی، یک وبلاگ نویس است که به گفته آقای علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس 7 یا 17 تا، خاطر من نیست، 7 تا مخاطب داشت وبلاگش. این یه دونه آدم هم پیدا کردن بردن بازجویی کردن، نمیدونم به قول خودشون رئیس جندالله رو هوا میگیرن. بسیار کار آمده. تو این زمینه شما میبینید اختلاف داخلی هم وجود نداره. الان مواضع جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم رو با مواضع آیت الله خامنه ای، با مواضع فرمانده سپاه بذارید کنار هم، با مواضع آقای ظریف وزیر خارجه، فرقی وجود نداره. همه دارن یک حرف میزنن که باید سرکوب بشه. خیر، من تصور میکنم که اینجا نه مسئله حکمرانی، یعنی ریشه های اون کارآمدی هست، نه ریشه های اختلافات داخلی، نه حتی مسئله سیاست خارجی، نه حتی مشکلات کلاسیکی که شما در رفتارشناسی یا آسیب شناسی ساختارهای حکومتی میبینید. اینجا یک اشتباه کلاسیک حکومت های تمامیت خواهه. دچار انسداد سیاسی شدن که اون پیامد دچار غرور شدن. یعنی شما میبینید سیاستی که انتخاب شده، سیاست مشت آهنین، النصر بالرب، این محصول چیزی نیست، محصول ناکارآمدی یا محصول سلسله وقایع پس از انقلاب نیست. از روز اول پس از انقلاب جریانی بود در کشور که هنوز هم هست، سخت قدرت و در اقتدار، از روز اول میگفت مشت آهنین، از همون روز اول میگفت النصر بالرب. یا این افول اخلاق گرایی، این که شما میبینید الان چندین روزنامه نگار در خارج از کشور گزارش دادن که آقا ما حالا ما داریم یه کاری میکنیم، به خانواده های ما رو احضار کردن. حتی اوایل انقلاب هم این نبود. این افول اخلاقی یک انتخاب محصول چیزی نیست. اوایل انقلاب حتی همسر بنی صدر رو بازداشت کرده بودن، مرحوم آیت الله بهشتی گفته بود که آقا رهاش کنید. بنابراین مسئله فراتر از این هاست. حکومت مشخصا آیت الله خامنه ای انتخاب کرده و برای توجیه این انتخاب بهونه میارن. سال 1378 که اعتراضات شد، آقای مصباح یزدی گفت خارجی ها 20 میلیون دلار، یک چمدون 20 میلیون دلاری پول دادن به روزنامه‌نگاران داخلی. اون موقع نه اینترنت بود نه شبکه‌های ماهواره‌ای. سال 88 اعتراضات شد، گفتن آقا تقصیر ماهواره ها است، دیگه نگفتن پوله. سال 96 ماهواره ها رو زدن، گفتن تقصیر روح الله زمه، آمد نیوزه. حالا این دوره همه رو زدن، هم ماهواره ها رو زدن، هم اینترنت رو فیلتر کردن، میگن تقصیر نمیدونم فلان چیزه. ببینید مشکل این هست که حکومت نمیخواد بپذیره که اعتراضاتی در کشور وجود داره و این اعتراضات ناشی از ممکنه غربی ها تحریک بکنن، ممکنه نمیدونم آمریکا، اسرائیل، عربستان بخوان بهره برداری بکنن، ممکنه یک گروه مسلح مثل مثلا جیش الاسلام یا پژاک بخواد بهره برداری خودش رو بکنه. منتها اصل این اعتراضات رو نمیخواد حکومت به رسمیت بشناسه و چون نمیخواد بپذیره به در و دیوار میزنه. و اینجا میرسم به جواب شما، نتیجهش چی میشه؟ خیلی واضحه. موقعی که شما واقعیت رو انکار بکنید، هر کسی که به شما هشدار میده که آقا این راه که میروید به ترکستان است، اون رو متهم بکنید به اینکه عامل کشورهای خارجی است، برخورد باهاش بکنید، واضح هست همون اتفاقی میفته که در طول تاریخ بر سر تمامی حکومت‌های تمامیت‌خواه اقتدارگرا به این شکل افتاده و این دیالکتیک تاریخه. بنابراین اینکه چه پیش خواهد اومد اگر واقعا این مسیر تغییر جدی پیدا نکنه، تغییرات زیربنایی پیدا نکنه، فکر نمی‌کنم که من، دکتر نامور، شما یا هیچ کس دیگری اختلاف داشته باشیم که آینده این زوج، این ساختار بنبست کامل.
آقای نامور حقیقی، شما چه صحبتی دارین در ارتباط با همین صحبتایی که آقای مهدوی آزاد داشتن؟
ببینید آقای دکتر مهدوی آزاد، نگفتم من چالشی که جامعه با این وضعیت داره، یعنی که جامعه بسیج میشه و میاد توی خیابان، یعنی به این معناست که سیستم توانایی نیازمندی به پاسخ به نیازاشون نتونسته پیدا کنه. شما نگاه کنید چین علاوه سیاسی دیکتاتورتر از ایرانه، درسته، ولی به علت اینکه نظام کارآمدی است، به کارآمدی مسئله توسعه و روابط خارجیش که تأثیر داره در وضعیت معیشتی و اقتصادی و مسئله اجتماعی نگاه بازتری داره، تونسته سیستم رو اداره میکنه. ولی ایران از جنبه اون مسائل هست که تونسته بحران ایجاد کنه و این بحران باعث میشه که بسیج اجتماعی بشه.
آقای نامور حقیقی، البته بعد من اشاره کنم که در ارتباط با قیاس چین، جمهوری خلق چین با جمهوری اسلامی از نظر میزان استبدادی بودن یا دیکتاتوری بودنشون میتونه جای بحث وجود داشته باشه.
بله، نه، شما با شاخصهای حقوق بشر اگه نگاه کنید، شما اصلا در چین در انتخابات ندارید. ببینید شما در حوزه سیاسی میزان سرکوب در چین، حالا خواستید بحث بکنم، در چین حوزه سرکوب سیاسی بسیار بیشتر از ایران، در حوزه اجتماعی خب بسیار بازتر از ایرانی، سرکوب اجتماعی که در ایران هست، در حوزه زنان، در حوزه جوانان، در حوزه تفریح، شادی، اینا توی چین نیست. و ولی مهمترین مسئله این هست که در حوزه کارآمدی، یعنی به کارگیری استعدادهای اجتماعی در حوزه های شغلی، مدیریتی، یعنی مدیریت منابع بسیار کارآمدتر از ایران است، مسئله توسعه رو مثلا پاسخ بدن و با یه سیاست خارجی که تنی‌صدایی رو 40 سال پیش کردن، تونستن در کلیت اجتماعی یک اقتصادی رو به سمت یک موقعیت قرار بدن که میتونه الان به تدریج اقتصاد اول دنیا بشه. ببینید مسئله کلیدیش اینه. اما در ایران متاسفانه متناسب با ادعاها و شعارهایی که فکر میکنن، تصویرهایی که دارن، سازمان اجتماعی و سیاسی نتونست توسعه پیدا کنه. اتفاقا در حوزه امنیتی علارغم من هم حرفم همین بود، علارغم اینی که مدعی کارآمدی بودن، ببینید سیستم های مدرن حتی در حوزه امنیت اینی که بتونه هزینه ها رو برسونه به حداقل، هزینه حداقل رسوندن یعنی که شما بتونید با کمترین هزینه با موضوعات مواجه بشید. چند تا مشکل باعث شده که این سری این مسئله به وجود اومده. نکته اولش این هست که یا سیستم غافلگیر شده و علارغم اینی که ماها قبل میدونستن این تصمیم رو دارن میگیرن، برخلاف چیزهای دیگه مثلا حتی 88 78 یا 96 که به هر حال با فاصله خیلی کمی اتفاقات افتاده، در مورد بنزین از ماها قبل یا حتی یک سال و نیم پیش میدونستن میخوان افزایش قیمت بدن، بارها بحث شده، حتی فیلمایی که پخش میکنه ماموران آتش‌نشانی گفتن ما به پمپ بنزینا رفتیم اونا رو آموزش دادیم که چیزای آتش‌نشانی داشته باشن، اگه حمله شد چیزو خاموش کنن پمپ بنزینا رو. پس بنابراین مسئله غافلگیری خیلی مسئله مهمه، جز اینکه واقعا سیستم خواسته با این مدل سیگنال هایی بده برای آینده در مورد اعتراضات خیابان یاد بس دیگه. پس بنابراین حداقل از بابت نتایج سیستم نتونسته از جنبه امنیتی خشونت غیر ضروری رو کم کنه برای که اوضاع رو بتونه کنترل کنه. یه نکته. نکته دوم این که رابطه ایران با قدرت‌های بزرگ تأثیر داره در سیاست خارجی. ببینید تحریم‌هایی که آقای ترامپ و دولت آمریکا بر روی ایران تأثیر گذاشتن، قطعاً در فشار بر روی سیستم، قطعاً در فشرده شدن اوضاع و فشار روی مردم تأثیر منفی گذاشته. و حتی در جامعه مدنی ایران، یعنی دولت آمریکا سیاستی داره دنبال میکنه، چون راه خروج نداره در نهایت یا منجر به جنگ میشه یا منجر به این میشه که جناح‌های رادیکال در ایران قدرت رو بگیرن، چون وضعیت‌های تحریم همیشه نشون داده که جامعه مدنی میره به حاشیه، گروه‌های میانه رو عرب رانده میشن و گروه‌های تندرو برای اینکه قدرت رو یک پارچه کنن میان بالا. پس بنابراین تحریم هم عنصر دومی است ایجاد شده. در عنصر سوم اگه دقت کرده باشید، در مواقعی که امکانات بهبود رابطه ایجاد میشه، قطعاً سیستم محتاط‌تر عمل میکنه در حوزه مقابله اجتماعی، برای اینکه چیزی رو برای از دست دادن داره، ولی در موقعیتایی که تحریم‌های خیلی شدید است هیچی برای از دست دادن نداره. بنابراین پاسخ خیلی تندتر خواهد بود که این بار هم ما این رو میبینیم. بنابراین اگه بخوام جمع‌بندی کنم، در این سری سیستم با یک پدیده جدید مواجه شد که از لحاظ حجم افعاد نیروی مرجع نقشی نداشت در سازماندهیش. دومی که نشون داد که جامعه موقعیتی چیزی برای از دست دادن نداره، آدمایی که امید ندارن، خشم دارن، مستعجلن و نه به هیچ جا نمیتونن خودشون رو وصل کنن از این موقعیت خلاصی پیدا کنن. سومی که سیستم الان در حال حاضر ناتوانه که چشم انداز روشنی برای آینده بده. پس بنابراین هم حجم شعارها، هم حجم بسیج و هم حجم واکنش‌های طبیعی، یعنی واکنش‌های افراد طبیعی بوده، یعنی این که مثلا خارجی‌ها اومدن اینا رو بردن تو خیابون، این نشون دهنده اینه که حتی اگر درست هم باشه، نشون دهنده اینه که سیستم تواناییش رو بر مدیریت جامعه از دست داده. پس بنابراین خطرات بیشتری خواهد داشت در آینده.
سپاسگزاریم آقای نامور حقیقی، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در کانادا بود، و همچنین با سپاس از مهدی مهدوی آزاد، کارشناس مسائل سیاسی ایران در آلمان، که همراه بودند با بحث این ساعت درباره عملکرد امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در قبال انتقادات، اعتراضات در طول سالیان گذشته و در مورد آخری در مورد اعتراضات آبان ماه ایران. در اینجا پیام های شما را می شنویم.
مردمی که برای معاششون میان و معترض گرونی و تورم و بیکاری هستن، هیچ وقت حاضر نیستن و قبول نمی کنن که بیان به اموال خودشون خسارت وارد کنن. بانک ها برای مردم کار میکنه، مراکز خرید و فروش خود مردم درش در حال تردد هستن، پس قابل قبول نمیتونه باشه برای افرادی که کمترین حتی بینش سیاسی دارند، مردم عادی بخوان باعث خرابی در این سیستم باشن. اینها کار خود حکومتی ها هست برای رعب و وحشت و برای اینکه دلیل خوبی داشته باشن برای سرکوبی مردم.
آقا اینا کی هستن دارن به این مملکت حکومت میکنن؟ بابا اون رئیس جمهوری همون مردمی که بهش رأی دادن میگه که آره ما اونایی که ماشینا رو خواباندن مانیتور داریم، دوربین داریم، اینا رو شناسایی میکنیم، به سزای اعمالشون میرسونیم. بابا تو رئیس جمهوری زشته یه همچه حرفی زدن، غریبه که نیستی. یا اون که نمیدونم اون که به خودش میگه رهبر در میاد میگه که نمیدونم به مسئولین گفتم یا سوال کردم که چیزی گرون نشه. آقا مگر میشه چیزی گرون نشه های رهبر؟
اون اعترافات خامنه ای تو رو خدا اونو پخش کنید برای ملت تا بدونن این چی بود. زمانی که خمینی فوت کرد و رفسنجانی میخواست اینو انتخاب کنه برای رهبری گفت به حال مردم باید گریز که من رهبرشون بشم. دقیقا راست گفت، این همین روزا رو پیشبینی کرده بود.
2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 43 دقیقه پس از نیمه شب ایران در اجلاس امنیتی سالانه منامه در بحرین، وزیر دفاع فرانسه فلورنس پارلی روز شنبه گفت که به رغم یک سری وقایع بین المللی که به نظر می‌رسد با ایران مرتبط باشد، پاریس به گفتگو با تهران ادامه خواهد داد. و همچنین به ناخرسندی بر سر آنچه که کنارگیری حساب شده و تدریجی ایالات متحده از مسائل خاورمیانه توصیف کرد، اشاره نمود. در اجلاس سالانه منامه که در آن سیاستگزاران و کارشناسان منطقه‌ای حضور دارند، فلورنس پارلی پرسید که آیا برخی وقایع اخیر که بسیاری به گردن ایران می‌اندازند با واکنش کافی روبرو شده است. وزیر دفاع فرانسه به شرکت کنندگان در اجلاس منامه گفت وقتی مینگذاری کشتی‌ها بی پاسخ ماند، یک پهپاد سرنگون شد، وقتی که به نوبه‌اش اون هم بی جواب ماند، تأسیسات عمده نفتی هدف قرار گرفتند. و سپس پرسید که این کجا متوقف می شود؟ از سوی وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در اجلاس امنیتی منامه در مقابل اظهارات وزیر دفاع فرانسه گفت که عقب نشینی ایالات متحده از منطقه وجود ندارد و تأکید کرد که عربستان سعودی نسبت به تعهد ایالات متحده تردید ندارد. آده در جوبر گفت که معتقد است ایالات متحده متحد بسیار قابل اتکایی است و طی هفته‌ای گذشته چنین بوده است. و همچنین با بیان اینکه ریاض مخالف گفتگو با تهران نیست، نسبت به مماشات با جمهوری اسلامی هشدار داد. با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، و رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در بریتانیا، در این باره گفتگو میکنیم. آقای تقی‌زاده، مواضع مطرح شده در اجلاس امنیت منامه از اختلاف نظرهای بین این متحدین حکایت داره، هرچند که وزیر دفاع فرانسه گفته کنار متحدانشان خواهند ایستاد و میتوانند روی آنها حساب کنند، اما این اختلافات چقدر جدی میتونند باشند؟
شاید بهتر است به جای اختلافات طرح انتظارات متحدان آمریکا در اجلاس امروز منامه توضیح بهتری باشه. در حقیقت نه تنها مقامات رسمی انتظارات خودشون از آمریکا به صورت غیر مستقیم مطرح کردن، که حتی بعضی از ارباب رسانه از کشورهای عربی به خصوص با نشان دادن مسیری که آمریکا در جهت تلافی‌جویی در پیش گرفته بود، در حقیقت عدم تلافی‌جویی، انتظارات کشورهای منطقه رو مطرح کردن. مثلا گفتن آیا با همین موضوع که شما هم اشاره کردید، اگر که آمریکا در مقابل حملات پهپادی یا موشکی جمهوری اسلامی سکوت میکنه یا اقدام متقابل انجام نمیده، این ظرفیت بازدارندگی آمریکا رو تضعیف میکنه یا نمیکنه؟ موضوعی که جنرال مکنزی به عنوان فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی به اون پاسخ داد و گفت ما قوانین متفاوتی برای درگیری در نظر گرفتیم، ولی تاکید کرد کارهایی که تا به حال کردیم کمک کرده که جمهوری اسلامی دیگه نتونه به نیروهای آمریکایی در منطقه لطمه بزنه و ما در حال افزایش این ظرفیت هستیم تا بتونیم به همین میزان در مقابل متحدانمون در منطقه دفاع بکنیم.
آقای روشندل، آیا آنچه که در اجلاس امنیتی منامه عنوان شده از سوی وزیر دفاع فرانسه و در مقابل وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی حاکی از اختلاف نظرهایی هست؟
من فکر میکنم که به هر صورت زیربنای فکری خانم فلورنس پارلی یک مقداری به یک اختلافات پسیوی اشاره میکنه و به این دلیل شما در سخنان ایشون اگرچه خیلی حساب شده و به صورت چند محوری بود، شما میبینید که ایشون به طوری به صورت زمینی دو پهلو صحبت میکنه، زمینی که مثلا در مورد ناتو مثلا نزدیکی نشون میده، از طرف دیگه متهم میکنه آمریکا رو که یک مقداری به موقع واکنش نشون نداده، اما در این حال به صورت همزمان آمریکا اقداماتی کرده که ایشون اون رو به نوعی نادیده میگیره و یا به بخشش اشاره میکنه. از جمله که هفته گذشته ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن با عبور از تنگ هرمز وارد منطقه خلیج فارس شده و به گفته پنتاگون یک اقدامی بوده در جهت تعهداتی که آمریکا نسبت به آزادی دریانوردی در منطقه داره. همینطور رئیس جمهور آمریکا به کنگره اعلام کرده که تا حدود 3000 نیرو به عربستان اعزام خواهد کرد که تعدادی از اونها تا حالا اعزام شدن، و البته وزیر دفاع فرانسه یه مقداری خط‌کشی میکنه بین سیاست فرانسه با سیاست فشار حداکثری آمریکا. در مجموع ماهیت دو پهلو بودن سخنان خانم فلورانس پارلی رو یک مقداری هم در اهداف دراز مدت فرانسه در منطقه خلیج فارس باید دید، و اینکه فرانسه برها به صورت سنتی از فروشندگان اسلحه در این منطقه هستش، و این حرفهایشون یک مقداری برای راضی نگه داشتن مشتریان منطقه هستش تا انتقاد صریح از آمریکا.
با توجه به مواضع و صحبت‌های مقامات در اجلاس امنیتی بحرین آقای تغیزاده، در آن سو ایران همچنان در انزوا به نظر می‌رسه، ضمن اینکه جمهوری اسلامی شاهد اعتراضات سراسری بوده، در این معادله منطقه‌ای موقعیت ایران رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
شاید از نظر منافع حداقل تبلیغاتی جمهوری اسلامی یا حضور در جبهه جنگ نرم، جمهوری اسلامی ترجیح میداد نمایندگانی در این کنفرانس سه‌روزه داشته باشه، چیزی که به هر حال نمونه خاورمیانه‌ای کنفرانس امنیتی مونیخ به حساب میاد و یک مؤسسه با اعتبار مطالعاتی اون رو کمک کرده برای برگزاری. جلسه روز دوم، در حقیقت جلسات روز دوم، تقریبا 80% معطوف به نقش جمهوری اسلامی، تهدیدهای جمهوری اسلامی، تحریک‌های جمهوری اسلامی و آرایش‌هایی که برای مقابله با این تهدیدها وجود داره اختصاص پیدا کرده بود، در حالی که حتی یک نماینده قابل دیدن در پنل‌ها برای عرضه نقطه نظرهای جمهوری اسلامی وجود نداشت. ما میدونیم که این کنفرانس از هفته ها ماه های قبل برگزار شده بود، تدارکاتش صورت گرفته بود. این 15 جلسه کنفرانس بحرینی که به عنوان دیالوگ یاد میکنن یا گفتگوی بین طرف ها و یکی از ابزارهای جنگ نرم به شمار میره، باید به اتفاقات اخیر در ایران اشاره بکنیم. حتی اگر اونها نیت شرکت در این کنفرانس داشتن، به علت وقایع امنیتی یک هفته گذشته در ایران خودشون در موقعی نمی‌دیدن که در این کنفرانس حاضر باشن. موضوع دیگری که به چشم من میرسه این است که در طول 6-8 ماه گذشته تمام اتهامات برای نقض امنیت منطقه متوجه جمهوری اسلامی بوده. بحرین خانه تشکیل یا دادن سازمان به طرحی است که آمریکا برای امنیت کشتی ایرانی در خلیج فارس تقدیم کرده، و همینطور بحرین خانه ناوگان پنجم آمریکاست و به هر حال یک شریک استراتژیکی نزدیک با عربستان سعودی به شمار میره. به این علت شاید جمهوری اسلامی به نوعی اگر میخواست به کنفرانس بحرین بره و حضور فیزیکی داشته باشه اونجا، خودش رو در خانه دشمن میدید، یا این شهامت رو باید پیدا میکرد که پشت خط تهاجمی دشمن خودش رو پیاده بکنه. این صورت نگرفت و انتقادات یکسره متوجه نقشی بود که جمهوری اسلامی در جهت اخلال در امنیت منطقه و به خطر انداختن اون تا به حال ایفا کرد.
آقای روشندل، شما چگونه میبینین موقعیت ایران رو با توجه به اینکه هم وزیر دفاع فرانسه گفته که با وجود این وقایع ماهای گذشته که به نظر میرسه با ایران مرتبط باشه، پاریس به گفتگو با تهران ادامه خواهد داد. از اون طرف هم وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی گفته که ریاض مخالف گفتگو با تهران نیست، اما نسبت به مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی هم اخطار داده.
من با صحبت‌های آقای دکتر طاهری‌زاده کاملا موافق هستم، ضمن اینکه فکر می‌کنم ایران اگر هم می‌خواست در این اجلاس شرکت بکنه، خودش رو در وضعیتی قرار می‌داد که مواجه می‌شد با همه این صحبت‌ها و اتهاماتی که متوجه ایران شده و به خصوص در دو روز اخیر خیلی راجبش صحبت شده، و در این حال دفاعی هم در موردش نداشت بکنه. یعنی اگر مقامی از وزارت خارجه شخص وزیر خارجه میرفت، در اونجا شاید بیشتر مورد تحقیر و تهدید و حملات واقع میشد تا اینکه بتونه جواب بده، چون خیلی از این اتهامات در واقع جواب نداره. درست استش که حملات آرامکو رو مثلا یمنی ها قبول کردن، ولی تا به حال اتهاماتی هم که متوجه ایران بوده در مورد آرامکو یا سایر موارد، مسئله پهباد آمریکایی، مسائل مینگذاری‌های تنگ هرمز و غیره، ایران در موردش جواب قانع کننده ای نداره. شاید میتونست در حاشیه این اجلاس یک مقداری با عربستان سعودی مذاکره بکنه، ولی به نظر میرسه که اختلافات ایران و عربستان سعودی با این مذاکرات حاشیه‌ای قابل حل نیست و طرفین باید قدم‌های اساسی بردارن تا بتونن این رو حل بکنن. این که وزیر دفاع فرانسه میگه که با ایران روابطش رو در واقع و مذاکراتش رو ادامه خواهد داد، حاکی از سیاست خاصی است که شما در چند ماه اخیر، شاید در دو ساله، یعنی در بیش از یک سال اخیر از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده، شما این رو در سیاست اروپا و به خصوص فرانسه میبینید که به هیچ وجه نمیخواد اون خط رابطه رو که حول محور برجام هست به هم بزنه، ولی به طور یقین تا به حال اروپایی‌ها به خصوص در مورد فعالیت‌های منطقه ایران کوتاه نیامدن و طبیعتاً آزادی دریانوردی در خلیج فارس بخشی از فعالیت‌های منطقه ایران است که مورد اعتراض اروپایی هم هست.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، و رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در بریتانیا. با تشکر از دیدگاه های این کارشناسان در مورد اجلاس امنیتی سالانه منامه که در بحرین در حال برگزاری است. 55 دقیقه پس از نیمه شب ایران قطع اینترنت بر عرصه ورزش ایران هم تاثیرگذار بوده است. فریبرز غریب و رخدادهای ورزشی.
قطع شدن اینترنت در ایران مشکلاتی را برای اعزام برخی از تیم‌های ورزشی این کشور به رقابت‌های مهم برون مرزی ایجاد کرده است. طبق اعلام فدراسیون تکواندو، این فدراسیون به دلیل مشکل اینترنتی قادر نیست روادید ملی پوشان را برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ مسکو از سفارت روسیه در تهران بگیرد و به همین منظور یک نفر را به ترکیه فرستاده تا در سفارتخانه روسیه در آن کشور مشکل ویزای ملی پوشان ایرانی را رفع کند. رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ روسیه یکی از مسابقات مهم کسب سهمیه المپیک 2020 است که طبق برنامه در روزهای 15 و 16 آذر در شهر مسکو انجام خواهد شد. سعید مولایی، جودوکار سابق تیم ملی ایران که ماه گذشته به آلمان پناهنده شد، روز شنبه در اولین تورنمنت بین المللی رقابت‌های جایزه بزرگ ژاپن زیر پرچم فدراسیون جهانی جودو به روی تاتامی رفت و در پایان با 2 پیروزی و 2 شکست از رسیدن به مدال باز ماند. چند ماه پیش در پی اعتراف سعید مولایی در مورد اینکه مقامات ورزشی ایران به او گفتند که در مسابقات جهانی جودو در توکیو نباید با ورزشکار اسرائیلی مسابقه بدهی، فدراسیون جهانی جودو به طور رسمی جودوی ایران را به دلیل نقض آشکار اساسنامه فدراسیون جهانی تعلیق کرد. در ادامه تورنمنت فوتبال دختران زیر 23 سال آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان روز شنبه، تیم فوتبال دختران ایران با نتیجه پرگل 5-0 تیم ترکمنستان را شکست داد. دختران فوتبالیست ایران که در بازی اول تاجیکستان میزبان را با 4 گل شکست داده بودند، طبق برنامه روز دوشنبه سومین مسابقه خود را در این تورنمنت برابر تیم قرقیزستان برگزار خواهند کرد. و شورای تامین استان مازندران زمان بازی تیم‌های استقلال تهران و نساجی را در ورزشگاه قائم‌شهر از ساعت 17:30 دقیقه روز دوشنبه به ساعت 14:30 دقیقه همان روز تغییر داد. شورای تامین در استان‌های مختلف از نظر امنیتی مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی را بر عهده دارند که طی هفته گذشته همزمان با اعتراضات مردمی در بیشتر شهرهای ایران 4 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر را لغو کرده بود. و از اردوی پرسپولیس خبر رسیده در پی شکست این تیم از نفت مسجد سلیمان در هفته 11 لیگ برتر، مدیر عامل پرسپولیس به گابریل کالدرون سرمربی این تیم هشدار و التیماتوم داد. پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در این فصل از 11 بازی 6 برد و 1 تساوی و 4 باخت کسب کرد و در حال حاضر با 1 بازی بیشتر از 2 رقیب اصلی خود استقلال و تراکتور در رتبه 3 جدول ایستاده.
فریبرز غریب بود و وقایع و خبرهای ورزشی. 59 دقیقه پس از نیمه شب ایران است. با شما از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا با خبرها و گزارشها همراهتان بودیم. بنابر گزارش نت بلاکس، نهادی که سازمانی که ناظر هست بر جریان اینترنت در سطح جهان، وضعیت اینترنت، جریان اینترنت، نتفلیکس تایید کرده که به 70% رسیده در ایران. با این وجود شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21-13. لحظاتی دیگر رأس ساعت 1 بامداد ایران، اخبار از رادیو فردا.